خدمت سروران عزیزی که در جلسه حضور دارن، به مادر من از این سنگینی جلسه کم کنم در محضر استاد محمد تبار، استاد قربانی، دوستان دیگر، همه اساتید که ما ارادت داریم خدمتشون. ما تو مسجد داریم این قضیه رو، گاهی وقتا که مدح اصلی نمیاد یکی که اون وسطه میگن آقا جهنم شما برو بخون. بالاخره حالا آیه بختیاری، آیه استاد بختیاری و دوستان دیگه باید میومدن، منم نیومده بودم برای سخنرانی. حالا یه مختصری رو عرض میکنم خدمتون. اولا خیلی ممنون و متشکریم از جناب آقای تغی‌نژاد. جدا تو این یک سال و اندی که در منطقه ما هستند خیلی زحمت کشیدن و بی سر صدا. بعضی کارها خیلی سر صدا توشه و محتوا کم، اما واقعا کارهایی که انجام شد کارهای پرمحتوایی بوده. مخصوصا یه جنبه خیلی مهمی که این کار خوشنویسی داشت، من محضر شما عزیزان عرض میکنم، این که در منطقه 17 کنز مخفی زیادی تو زمینه خوشنویسی بود، ولی یه کسی باید اینو استحصال کنه، معرفی کنه به مردم، و زمینه این استحصال و معرفی همچین جلساتیه. استاد ولیزاده، آیه رضا ولیزاده، آیه عباس ولیزاده، هر دو از بچه های همین محل بزرگ شده همین منطقه، از افتخارات این منطقه. آقای محمد مسلم خانی از اساتید، سال 63 ایشون شاگرد آقای استاد امیرخانی بودن و کلاس هایشون رو میرفتن. استاد محمدی تبار که تو همین منطقه به دنیا آمدن، بزرگ شدن، درجه استادی دریافت کردن و واقعا جزو افتخارات منطقه ما هستن، و کثیری از کسانی که از قبل اینها شاگردی کردن، یاد گرفتن و الان هم دارن در این بیشزار این هنر الحمدلله میچنند و واقعا بهرمند هستند. اینو کسی باید پیدا میکرد و معرفی میکرد. این مهم داره انجام میشه. امیدوار هستیم که انشاءالله در برنامه های دیگر بهتر این قضیه اتفاق بیفته. یه موردی رو من عرض بکنم خدمتتون، هم خواهران بزرگوار هم برادران عزیز، مخصوصا جوانترها توجه داشته باشن که ما در انقلابمون بعضی از هنرها خیلی احیا شد، بعضی از فنها و مهارتها فتیلش اومد پایین. من عقیده ندارم اونایی که فتیلش اومد پایین هنر باشه، چون تعریفی داره هنر. هنر فقط این نیست که ما یه کاری انجام بدیم دیگران نتونن انجام بدن. مثلا بعضی هستن که توی سیرکا کارهای انجام میدن، به یه معنا مهارت است، اما هنر این نیست. تعریف هنر بالاتر از این است، مقدس‌تر از این است. بعضی از این صنایع و بعضی از این مهارت‌ها بعد از انقلاب عزیز اسلامی ما فتیلش اومد پایین، که حالا اسم این برم نمیخوام وارد اون بحث بشم، اما بعضی از هنرها تعالی پیدا کردن و جدیتر شدن، پررنگتر شدن. یکی از مهمتریناش خوشنویسی بود. خوشنویسی به دلایل مختلف بعد از انقلاب احیا شد، خیلی بهتر احیا شد، هم به لحاظ کمی هم به لحاظ کیفی. من یادم زمان جنگ یکی از کارهایی که انجام میشد این برنامه‌های تجاری که الان هست، اون موقع کمتر بود. هنر خوشنویسی بیشتر در مسیر بحث جبهه مطرح بود. یا کسی شهید میشد، ما این شهادت رو اطلاع میدادیم، یا به مردم میخواستیم اطلاع بدیم که این مردم برید به سمت جبهه‌های جنگ، برید به سمت جهاد، برید به سمت سازندگی، و این اطلاع داده میشد. خیلی آمدن تو این عرصه. هم استاد ولیزاده عزیزمون که در خدمتشون هم هستیم، استاد رضا ولیزاده، آقای مسلم خانی، و یه جمع کثیری من یادم سال 64-65 در مجموعه آزادی، مشتبه آزادی، مجموعه ورزشی آزادی، سالان 12,000 نفری کشتی، اینا پارچه هایی می نوشتن که خب اون موقع این امکانات نبود، این دستگاه هایی که الان هست و اینها، اینا نبود. یه نقطه شو من یادمه، مثلا اتوت میزد آقای مسلم خانی، ما سطل رنگ خالی میکردیم با جارو، اینجا مثلا جارو میکردیم نقطه پرشه. استاد ولیزاده گاهی وقتا یه نردبانی بود، میترسید آدم از این نردبان بره تو سقف مجموعه 12000 نفری آزادی. این نردبانه میلرزید، آدم میگفت که الان اون بالا میفت. ما میرفتیم بالا، ایشون بیشتر تشریف میبردن بالا چون سر در میبردن از خط. بعد میگفت آقای مسلم خانی مثلا این بی که شما نوشتین، طول این بی شاید به اندازه این سالن بعضن بود، این مقدار مثلا کجه، اینو مثلا بالاتر. رو پارچه زرد با رنگ تقریبا نخودی می نوشتن، اتود می زدن، بعد ما ها پر می کردیم اونجا. سطح سطح بود که خالی می کردیم برای جبهه. بعد که رفت بالای استادیوم، روزی که می آمدن این عزیزان رزمنده ما برن برای عملیات کربلای 5، سال 65 بود دیگه، وقتی رفت بالا ما دیدیم بله به اندازه یه دونه کاغذ خط تذهیب شده است. اون همه زحمت، این مثلا تو اون قواره با دست، من بعید میدونم دیگه تکرار شده باشه خط و خوشنویسی های اینطوری. یکی از کاربردهاش بس این بود، یعنی در زمان جبهه و جنگ و شهادت و اینها که عده‌ای از عزیزان با خونشون این نظام رو داشتن حفظ میکردن، این مملکت رو، یه عده‌ای هم اینطوری از جوهره هنرشون آمده بودن و استفاده میکردن. بنابراین یکی از چیزهایی که عزیزان خط دارد این کاربرد مفیدش است که الحمدلله داشت و بعد از انقلاب خیلی احیا شد این قضیه. مطلب بعدی که عرض میکنم خدمتون، به عنوان کسی که بالاخره در حالا زمینه اسلامی کار کرده و دارد به شما مطلب عرض میکنه، این که بعضی از هنرها در کشور ما و در بقیه جا وقتی آموزش داده میشن یه حواشی هم داره. از اون حواشی شما عوارض جانبی، مثلا دکتر به شما یه قرصی میده، میگه آقا این قرص رو بفرمایی، ممکنه عوارض جانبی داشته باشه، سرگیجه بگیری، ممکنه حالا تهوع به دست بده. از این عوارض جانبیش مراقبت کن، اگر دیدی اینطوری اصلا رها کن. ما بعضی هنرها رو داریم، بعضی از مهارت‌ها رو داریم که به لحاظ اخلاق، رفتار، فقه میدونیم که عوارض جانبی دارن، که باز اونها رو اسم نمیبرم چون نمیخوام اینجا اصلا وارد این بحث‌ها بشم، وارد بحثایی که توش ممکن است اختلاف نظرهایی باشن. اما خوشنویسی به قطع میشود گفت که یکی از کم حاشیه ترین هاست یا اصلا حاشیه نداره. خود خوشنویسی هیچ حاشیه غلط یا عوارض جانبی نداره. حالا اگر من خوشنویس یه رفتار غلطی انجام بدم، منبعث از اون هنر خوشنویسی نیست، چیز دیگری داره اتفاق میفته. لذا این خودش یه موردیه. ما اگر تو مدارسمون، توی فرهنگسراهامون، توی بسیج، توی پایگاه‌های بسیجمون، توی هیئت‌هامون ببریم مردم رو به سمت هنر خوشنویسی، بسیار هنر طیب و طاهریه، بسیار هنر بی‌حاشیه و بی‌عوارضی. لذا این رو هم باز توصیه میکنیم، اگر واقعا دست دوستان میرسد به جایی، یا این عرض بنده حالا در قالب این سایت عزیز هنر عزیزمون که آمدن اینجا منعکس بشه به هنر خوشنویسی از زبان یک نفر کارشناس دین، یه کسی که حالا ورق زده دین رو، نمیتونیم بگیم حالا تا حد اعلاش، ولی اگر دینی نبود و اگر عوارض جانبی داشت، امام ما خوشنویسی کار نمیکرد، مرحوم علامه طباطبایی سالها خوشنویسی کار نمیکرد. اینا انسانهایی نبودن که به کاری که شبه ناکه دست بزنن، مظهر تقوا بودن. اما خانم علامه طباطبایی میگه، میگه ایشون نماز شبشون که میخوندن، نماز صبح میخوندن، خط درشت مشق میکردن. 15 سال 20 سالشون خوشنویسی کار کرده بودن و مثلا ابیاتی رو مینوشتن، کلماتی رو مشق میکردن. خب یه همچین بزرگان میامدن تو این عرصه و وارد این عرصه شدن، این نشون میده که این قابل توصیه است. ما توی فرهنگسراهامون، توی مساجدمون، توی خانه فرهنگ هامون تا اونجایی که میشود باید این هنر رو رواج بدیم، به خاطر این سلامتی که داره و به خاطر این که بسیاری از ابعاد روحی بچه های ما رو، فرزندان ما رو اشباع میکند، ارضا میکند، بی حواشی و بی مسائل عوارض جانبی که عرض کردم. اینم یه نکته. مطلب سومی که عرض میکنم خدمتتون این است که عزیزان یه نکته ای رو ما بهش توجه داشته باشیم، هم در حد چند دقیقه من این رو بگم و دیگه دعاتون بکنم. این که وقتی داریم مورد خوشنویسی رو انجام میدیم یه مقایسه ای بکنید، یه توجهی بکنید به این که این تابلویی که نوشته شده است، این جشنواره‌ای که برگزار شده است، اصل ستون و محور این هنر کجاست؟ من نمونه عرض کنم، مثلا ترجیبند حاتم ثانی که نوشته شده، ارزش اصلی که ما دور او داریم طواف میکنیم اون محتوای معنوی است که حاتف سروده، یا خطیه که استاد امیرخانی نوشته، یا تذهیبیه که مثلا آقای آقامیری یا آقای طریقتی انجام دادن. کدوم است که اصلی است و ما رو مثل پروانه دور این شمع جمع کرده؟ الان این مشق صلواتی که شما داشتین واقعا محور اصلی کجا بود که ما جمع شدیم و افتخار کردیم و افتخار میکنیم که همه اون دور هم جمع شدیم، پروانه وار دور این شمع داریم طواف میکنیم؟ غیر از این است که یک شخصیتی به دنیا آمده در اثر انسانیتی که دارد، که قرآن میفرماد و اینکه در خلق عظیم، اون خلق عظیم در روح هست و صلوات بر او افتخار فرشته‌هاست و نوشتن این صلوات افتخار ماست، یعنی ما مفتخریم و در نامه اعمال ما اون دنیا سنگین خواهد بود انشاءالله، که خواهیم گفت که بله بنده استاد بختیاری، بنده مثلا استاد هر کدوم از آقای مجزن که اینجا هستن، ما مفتخریم که اسم رو نوشتیم، ما ممنون او هستیم، نه او بخواییم منت به سر رو بگذاریم. اون چه تصویری بود، اون چه تابلویی بود که خلق عظیم گفت خدا به اون؟ بعد روایت داریم ما میگرد اگر کسی صلوات بر رسول رو بنویسن، مادامی که این نوشته هست دارن ثواب بنویسن برای این شخصی هم. که خوندن عزیزان، من دیدم این حدیث رو اون روزی که همین بحث مشق صلوات داشت برگزار میشون، بعضی از عزیزه گفتن این رو. اون مفاهیمی که مفاهیم عرفانی که حافظ گفته و ما مینویسیم، ما دور اون شمع داریم پرواز میکنیم، پروانه‌وار داریم میگردیم و از او داریم استناره میکنیم، نور میگیریم و این بسیار مهم است. و الا صرف سواد و بیاض که چیزی ندارد، مثلا چه بهجتی به انسان میدن؟ دارم، من قبول دارم که خوشنویسی رو وقتی شما نگاه میکنید واقعا اون خطوط و نقوش و اون سیاهی ها و سفیدی ها بهجتی به انسان میده، اما این بهجت محدوده، در حد یه تهسکانی شما رو مست میکنه. بعد شما میخوایی بهرمند بشید، میخوایی اوج بگیرید، این کافی نیست، شرط لازم است اما کافی نیست. رفتن به سمت اون خلق عظیم است که ما رو میبینید که بیشتر بهره‌مندمون میکنن. لذا من آخرین بخش عرضم رو متوجه میکنم خودم رو و دوستان رو به این نکته که عزیزان، جایی که خداوند متعال، دقت کنید، جایی که خداوند متعال به پیغمبرش میفرماید که پیغمبر و ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما، اونگاهی که تو تیر انداختی تو ننداختی، من انداختم. ما در جمال و جلال خداوند متعال غور و غمس میکنیم و داریم در اونجا سیر میکنیم. حالا یه موقع این غور و غمس از دست یه استادیست ما میبینیم، یه موقع دست خود ما هست. البته اگر کسیم با دست خودش بنویسه دوتا لذت میبره، اونی که نه دیگری مینویسه، این مش نشسته پای این سفره، این البته بهرش کمتره. اما شما نگاه بکنید وقتی همچین حادثه بسیار بزرگی اتفاق میفته، حضرت سلیمان نبی علیه السلام در قرآن میفرماید هذا من فضل ربی، نمیگه من بودم، نمیگه آصف ابن برخیا بود، میگه هذا من فضل ربی. به قول بزرگوار میگن اون کسی که عمل بر مجاز کرد، فردا که پهنه حقیقت شود پیدا، شرمنده اون کسی که عمل بر مجاز کرد. یک کسی سرابی دید، رفت به سمت سراب، دلش هم خوشه، بعدا معلوم میشه نه، یه کارگردانی پشت این دست بوده، یه کارگردانی پشت این چشم بوده، یه کارگردانی پشت این مرکب و دوات بوده و پشت سر این قلم بوده. او بود که این نقش رو زد، او بود که این زیبایی ها را آفرید. شما تو بهشت که وارد میشید عزیزان، در جلوه های جمال خداوند متعال سیر میکنید. بعد انسان مست است از این تصاویر زیبا، از موسیقی های زیبایی که اونجا داره میشنود، ولی اونجا دیگه میدونه همش کار خداست، اونجا دیگه پرده افتاده. اما هنر این است که اینجا کسی این رو متوجه بشن. لذا اگر کسی چیزی نوشت و خلق اثر زیبایی رو دارد انجام میدن، اون محل انعکاس اون جمال خدا دارد میشن. البته که یه نمیست از اون یم، از اون اقیانوس بی نهایت یه قطره نیست، یه ذره نیست، اما به هر حال مظهر اسم خدا دارد میشن، محل ظهور این قضیه دارد. لذا اگر اینطوری شد، کسی دیگه منتظر نیست توی همچین جلساتی به ما حالا سکه با آرازادی بدن. خود این کاری که کرده اوج لذت و زیباییست، دیگه منتظر نیست. یا مثلا هنرمندای خوشنویس رو بیشتر گرامی میدارن، یا موزیسین ها رو، یا کارگردان ها رو، یا فیلمساز ها رو، یا هنرمندیشه ها رو، دیگه این رقابت ها اصلا مطرح نیست. برای گفت برید شخم بزنید میرسید به گنجی، شخم زدن بعد گفتید همین گنج ما همین بود. شما خوشنویسی که کردید گنجتون همین بوده، همون که نوشتین اون اصلی ترین کاریه که شما انجام دادید و به سمت خداوند متعال عملا حرکت کردید، سلوک کردید. این از همه مهمتر. حالا این گرامی داشتا، اینا دیگه کارهاییه که ما سعی میکنیم که انجام بدیم و از شماها تشکر بکنیم. یه امر ظاهریه که حالا چه پیشاید و چه در نظر افتاد، چقدر مورد پسند شما عزیزان قرار بگیره و برای تبلیغ و ترویج این قضایات دارد اتفاق میفتن. اما اون کسی که اصلی ترین کار رو دارد انجام میده همین است. یا از در و دیوان در تجلیس یا اول الامسان، اگه کسی ببیند میبیند که بله، اوز که داره جلوه میکنن و اوز که داره کار رنه. دیگه به پیغمبر وقتی میگد و ما رمیت از رمیت، و الحمدلله این رو شما انجام دادید و ما ممنون شما هستیم، متشکر هستیم. گاهی اوقات روحانیت کار غلطی انجام میشه، میاد اعتراض میکنم روحانیم، آقا چرا اینطوری شده، ما اعتراض داریم، چرا فرهنگ سرا رفته به سمت غلط. اما وقتی راه درست میره کم پیش میاد میام تشکر کنم. ما امروز آمدیم تشکر کنیم و از شما سپاسگزاری کنیم. امیدواریم انشاءالله خط نستعلیق شیرین و زیبا در بین ما ها بیشتر رواج پیدا بکنه در کشور ما، در منطقه عزیز، منطقه 17 که دار و شهداست، دار خوشنویسی هم باشن، یعنی جایی باشند که مردم همه قلم به دستشونه، همون قلمی که خدا بهش قسم خورده. دیگه تعارف کردن درست، ما از زنجان مهمان داریم، از کرج مهمان داریم، ولی حالا جمع خودمونیه. نگیم ما بچه منطقه 17 هستیم، اونجا مثلا چاق و کشار خوبی داره، بگیم ما بچه منطقه 17 هستیم، هنرمندای بزرگی دارند و داره الحمدلله زیادن، هنرمند زیادن. امیدوارم اینها مورد شناسایی قرار بگیرن، بعد به مردم معرفی بشن، الگو قرار بگیرن تا ما انشاءالله به این سمت حرکت بکنیم و جامعهمون به این سمت حرکت بکنن انشاءالله. من بار دیگه از همتون ممنونم، از اساتید عزیز خودم که پای درسشون آمدیم، خدا رحمت کنه استاد هاشم زمانیانو و واقعا تو غربتشون از دنیا رفت، یادم سال 63-64 ما خدمت ایشون میرفتیم، البته با ما مبتدی بودیم، استاد محمد تبار، استاد ولیزاده، این عزیزان اونجا پیشکسوت بودن و کار واقعا قوی انجام میدادن، میآوردن. پیش آقای جواهرپور من یاد ایشون رو گرامی میدارم اینجا که در خدمتون هست، و اساتید دیگه که بالاخره بهره‌مند کردن ماها رو و خود همین اساتید که ما در خدمتشون زانو زدیم و ازشون بهره‌مند شدیم. از همتون ممنون هستیم، سپاسگزاریم آمدید منطقه ما رو رونق دادید از این جهت و امیدواریم که انشاءالله خداوند متعال جزای خیر بدهند به این صلوات زیبایی که شماها نوشتید و ترویج کردید نام پیامبر عزیز و صلوات که شنیدید. آقای بهجت گفتن من هرچه گشتم ذکری بالاتر از صلوات پیدا نکردم. صلوات ختم فرمایید.